چرا ما اصولا از خودمان سوال نمی کنیم که کار و رابطه واقعی ما با فلان مکتب و مرشد چیست؟ ذهن ما به طور کلی غبارآلود است، دقیق و روشن نیست، در هیچ زمینه‌ای صراحت ندارد. تو آمده ای به فلان مکتب عرفانی که چه کنی؟ خواهی گفت رنج ها و مسائلی دارم که می خواهم با کمک مرشد و مکتب خاصی آنها را برطرف کنم، یا می گویی می خواهم خود را بشناسم. بسیار خوب، اگر هدف تو این است، این چه ارتباطی با بزرگی و قدرت دارد؟ تا به جای حل مسائلت چرا خودت را تبدیل به بلندگوی قدرت و کرامات مرشد کرده ای؟ آقایی می گفت مرشد من کرامات دارد، نیم متر از زمین می کند و در فضا حرکت می کند. گفتم قبول، حالا ارتباط این قضیه را با هدف خودت روشن کن. من و تو یک مرکز پررنج و پرمسئله در ذهن حمل می کنیم به نام خود. این مرکز یک مرکز جهل است، یک مرکز نفرت و حقارت و ترس و نارضایی و صدها رنج و مسئله است. حالا بیا نیم متر از زمین بلند شدن را ربط بده به این مسائل. من اگر خود باخته نباشم میگویم آقای مرشد با کرامات، من پیش تو آمدم تا کاری برای آن مرکز فاجعه آمیز بکنی. حالا تو نیم متر از زمین بلند می شوی که چه؟ اگر 1000 متر هم بلند بشوی، آخرین حرف من با تو این است که خب، کرامات تو چشم مرا خیره کرد و به تحصیل واداشت. من ایمان پیدا کردم به اینکه کارهای خارق العاده از تو صادر می شود، ولی رنج من هنوز هم باقی است. تو که کرامات به آن بزرگی داری؟ بیا این یک مشت تصویر و پندار را هم از ذهن من پاک کن. کار من با تو این است. ولی حسن، مگر انسان خود باخته حاضر است منطق به این سادگی را بپذیرد؟ تو هر چه بگویی او راه خودش را می رود. او به نیازها و خصوصیات ساختمان روانی خود بسته است و با آنها حرکت می کند. در هر جا و هر رابطه‌ای آن خصوصیات را باید وارد کند. او ضعیف و ناتوان و وامانده است و نیاز به قدرت و بزرگی دارد. بنابراین اول خودش را به مکتب می‌چسباند، بعد سعی می‌کند آن را بزرگ و قدرتمند جلوه دهد تا با این قدرت و بزرگی نیابتی ضعف و ناتوانی خودش را جبران کند. من وابسته و در حقیقت یکی شده با کسی هستم که یکی از قدرت‌هایش این است که نیم متر از زمین بلند می‌شود. پس من هم به یک شکل مبهم خود را در این قدرت سهیم می‌بینم. زمانی عده‌ای که خود را وابسته به یک اقلیت به قول خودشان مذهبی معرفی می‌کردند، سعی داشتند این بنده خدا را هم به سلک خودشان درآورند. چند جلسه ظاهراً به بحث نشستیم، اما تنها چیزی که در کار نبود بحث. تمام وقت به پخش آگاهی می گذشت. هرچه من اصرار می کردم که به جای آگاهی مربوط به جنس خود جنس را عرضه کنید، حتی مرا نشنیده می گرفتند و راه خودشان را ادامه می دادند. واضح‌تر به آنها گفتم آیا این شخصی که شما از او به عنوان پیغمبر نام می‌برید کتابی هم دارد؟ گفتند بله. گفتم یکی از کتاب‌های او را به من بدهید، مطالعه می‌کنم. همین کافی است. جلسه بعد چند کتاب آوردند. وقتی به آنها نگاه کردم دیدم باز هم اینها کتاب‌هایی است که درباره او نوشتند، نه کتابی که خودش نوشته باشد. یعنی باز هم آگاهی. اصلا مهلت سوال نمی دادند. از طرح هر گونه سوال دقیق و مشخص تفره می رفتند. یک بند کارشان پخش آگهی بود. با القابی گنده و با تجلیل و تکریم از رهبر مذهبیشان نام می بردند. از معجزات و کرامات او حرف می زدند. می گفتند چون فلان شهر زادگاه رهبر مذهبی ماست، در آینده مترقی ترین و متمدن ترین شهر دنیا خواهد شد، یعنی به افتخار آن رهبر اینطور خواهد شد. به آنها می گفتم لابد این ترقی و تمدن مزیتی است برای ساکنان آن شهر و این مزیت را باید با تأیید و مشیت و اراده یک قدرت مافوق بشری یعنی خداوند بدانیم. در این صورت این همه تأخیر یعنی از تولد آن رهبر تا به حال چه منطقی دارد؟ اگر ترقی و تمدن مزیت و نعمتی است برای انسان، به چه دلیل انسان‌های امروز و 100 سال پیش بایستی از آن مزیت محروم مانده باشند و انسان‌های آینده از آن متمتع گردند؟ با توجه به اینکه این ترقی و تمدن باید با مشیت و تأیید قادر توانا تحقق پیدا کند، این همه تأخیر قابل توجیه است؟ آیا نعوذ بالله خداوند منتظر خشت و گل تمدن و ترقی است؟ ما چه انسان‌های کور و خودباخته‌ای هستیم که این موضوعات روشن را نمی‌بینیم و به تفره و تلاش می‌افتیم تا اعتقادات ناشی از سرسپردگی، خودباختگی و کوری خیش را توجیه کنیم؟ باری از آنها پخش آگاهی و از من اصرار به این که اصل حرف را بیاورید. توضیح می دادم که صورت مسئله این است که می بینید دنیا در چه بی‌عدالتی، ناهنجاری، خشونت و نفرتی غوطه‌ور است. حالا شما به جای این آگاهی ها و نقل کرامات و ذکر القاب، بفرمایید آن رهبر مذهبی چه راه و برنامه مشخصی برای حل این مسائل و نجات انسان دارد. بعد از مدتی اصرار بنده و تفره آنها، بالاخره کتابی به دستم دادند که به وسیله رهبر نوشته شده بود، یعنی پپسیکولا را از زیر کوه بیرون آوردند. کتاب هم شعر بود و هم نثر. بعد از مطالعه دیدم حق داشتند آن را زیر کوه پنهان نگه دارند. آن را یک انگشتوان پپسیکولا یافتم که از زیر کوه دماوند بیرون آمده باشد. حسن، اگر شعرهای آن را برایت نقل کنم، عبرت می‌کنی از خودباختگی و کوری انسان. اگر بگویی میشد در آن حتی یک بیت شعر یافت که انسان بگوید گوینده آن لااقل یک شاعر متوسط بوده است، ابداً. شعرهای بسیار بی‌محتوا و بی‌معنا حتی از نظر فرم و قالب ظاهری فرومایه. و این اشعار را کسی به هم بافته که ادعای نبوت داشته است، ادعای قدرت و ادعای مافوق بشری داشته است. الله اکبر از عمق جهل و خودباختگی ما انسانها، جهلی که به قول مولوی رفوناپذیر است. بگذار تجربه دیگری را هم در موضوع خودباختگی برای تعریف کنم و صحبت امشب را تمام کنیم. این که بحث مربوط به خودباختگی را کش می دهم به دلیل اهمیت آن است. ما از کودکی اسیر انواع اتوریته ها شده ایم. حالا هم اتوریته ها دست بردار نیستند. به هر گوشه نگاه می کنی یک دکان و حجره ظاهراً عرفانی تو را به خود می خواند. همانطور که زمانی خانها و امیرهای زمین را بین خودشان تقسیم کرده بودند و هر یک مملوکهایی داشتند، حالا همه دی ذهن افراد را تملک کردند و خان و سلطان ذهن آدمیان شدند. در هندوستان نام یک مکتب دنگ و فنگی پرمشتری را زیاد می شنیدم. این مکتب در آمریکا هم شعبه داشت و طرز کارش را در آنجا دیده بودم. با خودم گفتم بگذار حالا که در هندیم مدیر کل مکتب را از نزدیک ببینم و شاید با او گفتگویی داشته باشیم. به اقامتگاهش رفتیم. تنها نبودم. وارد باغی شدیم. سردر باغ آرم و علامت چند مذهب، اسلام، مسیحیت، یهود و به نظرم زرتشت را با گچ نقش کرده بودند و در وسط و بالای همه آنها آرم مخصوص همان مکتب به چشم می‌خورد. این جزئیات را می‌گویم برای اینکه ظرافت تبلیغ و دنگ و فنگ بازی را خوب بفهمی. مرشد علامت مکتب خودش را منظم به چند مذهب رسمی و شناخته شده و پرطرفدار می کند تا این معنای ضمنی را به ذهن بیننده القا کند که ما هم یکی از همان مذاهب الهی و معتبر هستیم. ما هم در ردیف آنها یا حتی بالاتر از آنها هستیم. کما این که می‌بینید آرم و علامت من هم در بالای همه آنها افتاده است. ولی باید از این گونه مکتب‌ها این سؤال را کرد که اگر حرف شما همان چیزی است که در مذاهب دیگر، مثلا در اسلام آمده، باید بگوییم در اسلام هیچ چیز ناگفته نمانده است. در هر زمینه‌ای احکام و قوانینی مشخص و جامع وجود دارد. در این صورت تو دیگر چه میگویی؟ جوابی که معمولاً به این سوال داده می‌شود این است که هر مذهبی در زمان خودش کاربرد دارد و برای آن زمان خاص مناسب است. بعد به اقتضای زمان‌های متفاوت باید تغییرات و اصلاحاتی پیدا کند. اگر خوب دقت کنی در این حرف یک معنای ضمنی نهفته است که شاید خود آنها هم به آن توجه ندارند و آن این است که انگار قبول ندارند که مثلا اسلام یک منشأ الهی و مافوق بشری دارد. اگر این را قبول داشتند نتایج آن را هم میپذیرفتند. قانون وقتی الهی باشد خارج از زمان و مکان است. اگر مثلا ربا برای انسان و جامعه هزار سال پیش اسباب فساد بوده است، برای انسان امروز و هزار سال بعد همچنین خواهد بود. حرف ضمنی این مکتب‌ها این است که قانون الهی باید خودش را با اقتضائات زمانه و جامعه منطبق کند، نه جامعه خودش را با قانون الهی. ما از یک طرف میگوییم ذات حق تعالی برون از زمان و مکان است، یا اقلن استدلال میکنیم که چیزی به نام زمان وجود واقعی ندارد، ولی از طرفی در عمل میاییم زمانمندی ذهن خود را به قانون الهی هم سرایت میدهیم و آن را در چهارچوب زمان خاص و از آن جالبتر برای مکان و افراد خاصی در نظر میگیریم. به این نکته توجه داشته باش که تفسیر قانون الهی و انطباق آن با شرایط موجود فرق میکند با تغییر آن. باری برگردیم به مشاهدات. وارد باغ شدیم. از نگهبان پرسیدم این آقا یعنی رهبر مکتب به چه زبانی صحبت میکند؟ با نگاه عاقلاندر صفیح مرا برانداز کرد و گفت به هر زبانی دلش بخواهد، به هر زبانی تو صحبت کنی، تمام زبانها را او خلق کرده. و من گفتم استغفر الله. گفتم آیا من میتوانم با ایشان ملاقات کنم؟ گفت اگر مشیتش بر این قرار بگیرد و به طلبت بله، و البته هرگز مشیت او بر چنین ملاقات‌هایی قرار نخواهد گرفت، زیرا در این گونه دکه‌ها و حجره‌ها و سوپرمارکت‌ها همه افراد از نگهبان و منشی و معاون گرفته تا خود رئیس کم و خم کار را خوب بلدند. همه می دانند چه کسی مکتب آنها را پذیرفته و حالا برای اظهار ارادت و سرسپردگی و پابوسی آمده است و چه کسی با ناباوری و انکار آمده تا با سوالات فضولانه ناباب و ناموافق از ته و توی کار آنها سر برآورد. اینها محال است یک بار هم خود را در معرض مصاحبه و سؤال کسی قرار بدهند که از خودشان نیست. خلاصه جمعیت انبوهی در یک محوطه باز با رسم مخصوص هندوها به انتظار نشسته بودند. ما هم نشستیم، نه به فرم آنها. در بین جمعیت دو خانم ایرانی هم بودند که با ما آشنا شدند. یکی از آنها مرید بود ولی دیگری هنوز نشده بود. آن که مرید بود دیگری را آورده بود تا مشرفش کند. و همان مرید از شروع آشنایی با ما بنا کرد به پخش آگهی. می گفت در بهارالانوار صد و چند علامت برای پیغمبر آینده ذکر شده است که همه با این حضرت مطابقت دارد. و از این قبیل تبلیغات. بعد از نیم ساعتی از نشستن ما آن حضرت از اقامتگاه خود آمد. لباس مخصوصی به تن داشت. چند مرد موقر با لباسهای سفید او را اسکورت می کردند. لباس خودش رنگ دیگری بود. آقا در حین راه آمدن به طرف جمعیت دستهایش را در فضا تکان می داد، لبهایش می جنبید و با خودش پچ پچ می کرد و حرفهایی می زد. با این وانمود که دارم با عوالم غیبی و موجودات غیبی صحبتهایی می کنم. توجه داری که تا اینجا همش داریم کوه را می بینیم، آگهی های تبلیغاتی و قندیل ها را می بینیم. با حرکات موصوف جلو آمدند. گشتی میان جمعیت زدند. در حین گشت بعضی افراد بسته هایی که در آن مثلا پسته و بادام و نقل بود پیش می بردند و ایشان با کشیدن دست تبرک می کردند. فردا هم صحنه به همین شکل تکرار شد. روز سوم قبل از آمدن آن حضرت با عده‌ای از کسانی که منتظر بودند صحبت کردیم. از چند نفر که آنها هم برای تماشا آمده بودند، یعنی جزء سرسپردگان نبودند، پرسیدم آیا کرامات و معجزاتی را که به این آقا نسبت می دهند شما به چشم خودتان دیده اید؟ گفتند ما هم درباره کرامات ایشان چیزهایی شنیده ایم، ولی بارها و بارها که به اینجا آمده ایم تا چیزی از کرامات ببینیم جز همین صحنه ای که تو دیروز و پریروز دیدی هیچ چیز اضافی ندیده ایم. و این آقا با همین اداها و حرکات چند میلیون مملوک فقط در هندوستان برای خودش دست و پا کرده است. یکی از مملوک‌های او میگفت اگر ما پیروان چیز خارق العاده‌ای در او ندیده بودیم او نمی‌توانست سلطان قلب‌های ما باشد. پیش خودم گفتم سلطنت او ناشی از میل بردگی شماست نه چیز دیگر. در ایران هم مثل همه جای دنیا نظیر این گونه مکتب‌ها فراوان است. اغلب نه همه دنگ و فنگی و قندیلی. حرف و مطلب مفید هیچ، ولی قندیل فراوان. سالها پیش یک روز آقایی که به یکی از این مکتب‌ها سرسپردگی داشت با تبلیغ و تعریف زیاد گفت امشب می‌خواهم تو را به محفلی ببرم که با همه آنها که قبلاً دیده ای متفاوت است. و این حرفی است که پیروان هر مکتب درباره مکتب خود می‌زنند. رفتیم. رهبر مکتب نیامده بود. معاونش که دکتری بود صحبت می‌کرد. شکل زیرکانه تبلیغ و بزرگ کردن را می‌بینی؟ خود من اعلی‌تر از آنم که بین جمعیت بیایم. پشت پرده رازگونه‌ای می‌مانم و معاونم را می‌فرستم. و معاونم که یک دکتر است ببین خودم چه باشم. دکتر یک ساعتی صحبت کرد. ولی حسن، اگر بگویی حتی یک جمله گفت که واقعا معنایی داشته باشد، ابدا. اساس حرفش این بود که مکتب‌های دیگر نابرحقند و ما برحق، یعنی پخش آگهی. وقتی مجلس تمام شد، آقایی که مرا برده بود در گوشم گفت برو بچسب به دامنش، فرصت خوبی است. گفتم برای چه؟ گفت وصل است، زود باش، فرصت به این خوبی گیرت نمی آید. و منظورش از وصل است این بود که به قطب اعظم وصل است. قندیل و دنگ و فنگ یعنی این جور حرف ها و ژست ها. مطلب هیچ، ولی حرف های گنده و رمز و رازی و استعاری فراوان. وصل است، بچسب به دامنش، مشرف شو، آقا دستگیریت می کند، ما راز مگو داریم، ما اهل باطنیم، کار ما با حال است نه با قال. حسن، اگر بخواهم از این مشاهدات برایت تعریف کنم، سرت را به درد می آورم. بگذاریم، برای امشب من کافی است، برویم برای خواب. راستی حسن، تا به حال طوری کامل، عمیق و بی خبر خوابیده ای که رابطت با دنیا و مافیها قطع شده باشد؟ طوری که صبح وقتی از خواب بیدار می شوی احساس کنی همین امروز متولد شده ای؟ شبها قبل از خواب سعی کن به وسیله مراقبت ذهنت را آرام و خالی از اشتغالات و بدبستانهای شخصیت کنی. آن وقت صبح که از خواب بیدار می شوی ببین خودت و زندگی را چگونه پر از شادابی و طراوت می بینی.